بسم الله الرحمن الرحيم.
ادامهش در گروه این هستش که من ببینم شما چقدر مطالعه میکنید، وگرنه جلسه بازم میاد پایین و پایین تر و مجبور میشیم بعدش تعطیل کنیم، بگیم همون جلسه عمومی رو داریم دیگه، بیریم اونجا. به خاطر همین من همین اول میخوام یه ضرری به شما بزنیم. این نرم افزاری هستش به نام جامع التفاسیر نور، اینو حتما تهیه کنید، چون علاوه بر تفسیرهای عربی، زیاد تفسیر عربی توش، تفسیرهای فارسی از ترجمه المیزان غیر و اینا هم درش هستش. و آیه رو من مشخص میکنم برای مثلا جلسه بعد، شما زیر اون آیه مطالبی که گفته شده رو نگاه میکنید و برای جلسه آینده مشخص نمی کنیم که توضیح بده. همینجوری قبل از جلسه یه رو 20 دقیقه من می پرسم شما از این آیه چی برداشتی دارید، درسته؟ تا همه خونده باشن، نه که از 5 نفر مشخص کنیم قبلش بپرسیم. اگه اینجوری بکنید این جلسه انشاءالله اینما پیدا می کنه، وگر نه من بیام مطالب بگم شما گوش کنید، این تیز نیست. این از این. بعدش ما این مباحثی که داریم شروع میکنیم سلسله بحث‌های موضوعی هستش در مورد تفسیر قرآن و شرح نهج البلاغه. اولا چرا ما این کار کردیم؟ بارها ما کارهای گوناگونی انجام دادیم با اساتید دانشگاه، دانشجویان، کسای دیگه، با طلبه‌های فاضل از خارج خون، که آیا بحث موضوعی بکنیم یا بحث متنی از اول شروع بشه، یا اصلا اختیار موضوع رو بدیم دست مخاطب. اون دوتای دیگه جواب نداده، یعنی اونجایی که اختیار رو داریم دست مخاطب، بعد از یه مدتی فروکش میکنه سوالات و مختلف هستش. هر موضوعی که انتخاب میکنه یه نفر، مجبوریم 3 الی 4 جلسه در همون مورد صحبت کنیم. بعد اون سوال ها دیگه بعد از مدت خیلی کمی سوال ها هم تمام میشه راستش. به خاطر این هم هستش که تو جامعه ما افراد محقق واقعا و مطالعه کن خیلی کمه. به خاطر همین باور کنید سوالات اساتید دانشگاه از سوالات دانشجویان ساده اول و دوم کمتره و اونها عقبترن از این آقایون جدیدی که ذهنشون آماده است. این بحث ها بلا تعارف به اینکه درجه چی مقطعی از غیر معارف اسلامی چی مقطعی رو داره تعارف بردار نیست. ممکنه کسی تو این زمینه مطالعاتی نکرده باشه، پیاده پیاده است، باید بیاد مطالعه کنه، زحمت بکشه، تفحص کنه، بحث کنه غیره. یکی به خاطر همین ما موضوعی رو انتخاب کردیم، متنی رو انتخاب نکردیم. چرا؟ چون مثلا متن تفسیر قرآن از اول شروع کردیم تا حتی نهج البلاغه رو همینطور. اولا عزیزان، بعضی از جمله ها هستش از جهت ادبی بخوایم توضیح بدیم خیلی ملال آور میشه واقعش، و بحث روز هم نیست، و بحث های فنی هستش که شاید نیازی به این نباشه تو کلاس توضیح داده بشه. طرف میتونه خودش اگه وارد باشه از کتاب ها بخونه، اگه وارد نباشه ادبیات و غیره اینا نخونده باشه، توضیح دادنش تو اینجا فایده ای نداره. علاوه بر این اون بحث هم همون اولش که هر جمله مطرح میشه زود سوال پیش میاد، سوال پیش میاد، بحث موضوعی در میفته. همون بسم الله الرحمن الرحیم اسم چیه؟ خب اسم باید بیاییم بحث اسماء الهی رو بشکافیم. خود اسماء الهی در مورد اسم میخوایم صحبت کنیم. مفهوم اسم چیه؟ اسم عینی داریم، اسم تکوینی داریم، اسم لفظی داریم. از بین اینا اسم اعظم کدومه؟ این اللهی که گفته شده اسم اعظم هست یا نیست؟ فرقش با اسم اعظم چیه؟ مثلا درسته؟ اسم اعظم یه حقیقتی هستش یا یه لفظیه فقط؟ خب اسماء الهی توقیفی هستن یا توقیفی نیستن؟ ببینید اسم با مسما یکی هستش. همه که بحث میاد دیگه، اسمایی که به حضرت آدم یاد داده شده اسم بوده یا مسما بوده، واقعیت بوده تو بیرونی، چیز حقیقی بوده، درسته؟ بعد در انواع اقسام اینجور بحث کن، اسم اعظم خودش یا اسماء الهی مراحل داره نداره؟ بعد احصای اسمایی که گفته شده به چی معناست؟ هر کس 99 اسم خدا رو بشماره وارد بهش میشه. در روایت متواتر از پیامبر اکرم علیه صلی الله علیه و سلم اومده. بعد اینا رو ما چیکار کنیم؟ خب همون اول بحث این بحثا پیش میاد. یکی از مهمتر این باید کجا بحث بشه؟ طرف یه مدتی باید معارف رو عکس کرده باشه، قشنگ روش توغل کرده باشه، فکر کرده باشه، بعد بحث اسم میاد. بحث اسم مثلا بعد از تو یک سلسله معارف اون اواخر، تا حتی ما اینجا فعلا نمیخوایم بحث اسم رو راستش مطرح کنیم، چون میخوایم به صورت واقعی جلو بریم. خب اونم عرض میکنم چرا این بحث عمل صالح رو من انتخاب کرد. پس یک موضوعی غیر موضوعی جواب نمیده، راستش موضوعی باید باشه. اونم موضوعی نگاه کنید، کل قرآن و نهج البلاغه رو من نگاه کردم از اول تا آخرش برای همین جلسه. خب اومدیم از چندین جا، از خود نهج البلاغه، از فهرست هایی که برای نهج البلاغه نوشته شده و غیره که مباحث نهج البلاغه رو در بیاریم، از ساده به پیچیده مرتبش کنیم. بعضیش خیلی ساده است که اصلا بحثشو به کلاس در سطح شما لازم نیست بحث بشه، خودتون مطالعه میکنید. اونایی که واقعا باید بحث بشه خب، و اون پله پله ما مرتب کردیم. قرآن هم اینطور از روی المیزان، خود معجم و فهرست قرآن و چندین منبع اینطوری که موضوعات قرآنی رو میشه ازش در آورد. به همین صورت من مشابه 30 الی 40 موضوع رو از بین اینها در آوردم. ببینید این بحث هست. بحث طهارت، تزکیه. 2 بحث شیطان، ابلیس. 3 دعا. 4 شفا و مریضی. 5 دنیا، متضادش زهد. بحث اسراف، تبذیر. 6 تقوا، مثلا بعدی ذکر، بحث نسیان، غفلت مقابلش. بعدیش بحث گناه، استغفار، مغفرت، عصمت، حجاب، ری، بعدی بحث ولایت، مثلا بحث ادب، توبه و انابه، اسلام، ایمان، تسلیم، یقین، مراحل اسلام، کفر، شرک، نفاق، بحث هدایت و ضلالت، بحث اخلاص، خلوص، نیت، غیر و اینا، توکل، بحث توحید، بحث عمل صالح که ما اینو جلو انداختیم، بحث فتنه، بصیرت. تو قرآن خیلی فراوان، تو نهج البلاغه هم زیاد. اینا سلسله بحث‌های مشترک بین قرآن و نهج البلاغه است، نه اینکه به غیر از این نیستا. اینا از بین بقیه پالایش شده، اونایی که واقعا باید بحث بشه و در سطح اول فعلا قرار داره، یعنی نه که سطح مقدماتی از کرده مثل مقدماتی و مثلا پایه دوم اینا را ولش کردیم، سطحی که بشه بحث کرد برای افرادی مثل شما. بحث نور، ظلمت، بحث عبودیت، عبد، غیره، اینا تا حدود 40-50 تا موضوع هستش. خب از بین اینها من به نظرم همین بحث عمل صالح رو شروع میکنیم که تو قرآن هم خیلی مطرحه دیگه. شما هر حدودی، حالا حدود نگیم، واقعیش بگیم 360 مورد این کلمه عمل با مشتقاتش تو قرآن اومده، درسته؟ این به خصوص عمل صالح داگه میدونیم دیگه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات فراوون. ما فعلا اینو انتخاب کردیم برای این جلسه که عرض کردیم. حالا ببینید واقعا بحث کردنی هست یا نیست. همون اول آدم خیال میکنه خیلی بحث راحتیه، یکی از بحثای خیلی راحتی، نیاز به بحث نداره اصلا. حالا ببینید اولش من این خود همین بحث عمل صالح هم براش بخوایم طرح تهیه کنیم، تقریبا حدود 7-8-9-10-12 تا مطلب میتونیم در موردش بگیم. یکیش، چند تاشو من نوشتم، به ترتیب منطقی هم پیش میریم، مرتب شده است، میبینید اینجا قشنگ به این صورت من تو کتابی جایی ندیدم که عمل صالح به این صورت قشنگ بحث کرده باشم. حالا مرتب کردنش از خودم، بحثایی که ارائه میدیم از اونجا اونور وام میگیریم میاریم ایشالله تا ببینیم چه قبول افتاد و چه در نظر آید. یه صلوات ختم بفرمید. در زم من اینم بگم قبل از ورود به بحث، شما از همین جایی که من وارد میشم شیوه بحث کردن رو یاد میگیرید، خود مرتب کردن مباحث رو یاد میگیرید. به من در حقیقت رفتم بعد از اینکه سید رو انشاءالله خریدید، کل عمل صالح رو سرچ کردم، جستجو کردم تو کل قرآن کریم، بعد به بعضی از تفاصیل مراجعه کردم و مباحث پیرامون عمل صالح رو نوشتیم. بعد از نوشتن اطلاعات که جمع شد یه جا، اینا رو به چه ترتیب موشه؟ بعضیش مربوط به مورد نگاه کنید، آثار عمل صالح، آثار دنیاویش، اخرویش، آثار معنوی توحیدی، رابطه عمل صالح با نیت، با علم، با اعتقاد، با فکر، با ایمان و چیزای دیگه، جایگاه عمل صالح یا ترغیب و تشویق به عمل صالح، یا شرایطش یا موانعش یا مفهومش. به نظر من اولین چیز همین بحث میشه. اول به ترتیب منطقی بخوایم بچینیم، به این صورت میریم جلو. اولش مفهوم عمل یعنی چی؟ خود عمل یعنی چی؟ در لغت و عرف، مثل این که اصلا قرآن تا به حال نخوندیم، عمل در زبان عربی و هم در لغت زبان عربی، بعضی موقع هم عرف با لغت فرق میکنه. مفهوم ها ممکنه عرف عام مردم یک مفهومی رو که تو لغت به یک معناست اونو درش دستکاری کرده باشه. مثل نما کنید مثلا پاسدار، پاسدار در لغت معنای چیه؟ نگهبان دیگه، پاسداری میکنه. ولی در عرف زود به ذهن میاد میگم پاسداره، یعنی از جزء افراد سپاه پاسدارانه. این بعد از انقلاب، درسته، 30 سال به این ور به این معنا ذهنمون رفته. خب عرف اولین چیزی که ازش تبادر میکنه فرق میکنه با اون. حالا بیاین عمل در لغت و عرف به چی معناست. اگه میخواستم دقیق بنویسیم، چون خیلی فرقی با هم نداشتن، بغل هم من نوشتم. اولش باید میرفتیم سراغ لغت. تو لغت عمله و کتابای لغت رو نگاه کنید، تقریبا مترادف فارسیش به همین معناست. مثل فارسی و عربی این جهت تو لغت فرق نمی‌کنن. عمل یعنی تلاشی که معمولا بار فیزیکی داره، تو لغت به این کار معنی. تو عرف هم به همین معناست، یعنی کاری که آدم با دستش، با چشمش، با گوشش، با پاش انجام بده، یه عملی انجام بده. کسی که نشسته باشه فکر بکنه مثلا، یا یه جایی نشسته، اینا میگن هیچ کاری نمی کنه. معمولا میخوام یه دقت عرفی رو ما میخوایم عرض کنیم در لغت، معمولا به این معنا به کار میره. دوم، عمل در اصطلاح فقهی. تو علم فقه تو احکام که گفته میشه عمل تقریبا بازن به همین مناسب مساویس با عمل جوارحی، عملیست که آدم با جوارح، اعضای جوارح خودش انجام میده. چون فقه خود که تقسیم میکنن میگن اعمال احکام، یعنی آموزه های اسلامی به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه دسته: احکام، اخلاق و عقاید. خب احکام مربوط به اخلاق در رابطه با صفات نفسانی انسان بحث میکنه، در مورد اون حسادت درونی چطوری اینو بیرون کنیم اگه داریم، اگه نیست نذاریم بیاد. سخاوت، شجاعت، عفت، بخشندگی، چیزهای درونی، صفاتی که در درون انسان ازش، از مکارم اخلاقه. خب اینها رو ما چطوری اگه نیست پدید بیاریم، حفظ کنیم اگه هست، اگه بدهاش هست چطوری اینها رو دفعش کنیم، بندازیم بیرون، رفعش کنیم، بذاریم بیرون. خب بحث عقاید در مورد صفات نفسانی نیست، از اون هم محکمتر، عقیده یعنی اون چیزی که با جان انسان چی شده؟ همگن شده. عقده، عقد، عقد یعنی پیمان بستن. عقاید یعنی چیزهایی که در جان ما رسوخ کرده، به هیچ وجه ازش دست بر نمی داریم ولو بر خلافش عمل کنیم. مثلا اعتقاد ما به امام زمان صلوات الله علیه، ممکنه اخلاق ما بر خلاف اون چی که ایشون میخواد باشه، اعمالمون هم بر خلاف اون باشه، ولی از این اعتقاد دست بر نمی داریم. این ریشه ای تره، ارزشش هم بیشتره. خیال نکنیم که عمل مهمه، عمل مهمه، مهمتر از اون اخلاق، مهمتر از اخلاق عقایده، که برای ما شیعه ها خیلی هاشم مفتی دستمون اومده، یه عنایت خداست. خب در حفظش باید کوشم. حالا این بحث جدا، در اصطلاح فقهی که میگن اعمال، عمل که میگن فقط محدود میشه به کجا؟ به همین اعمال جوارحی. بریم پایین تر، آیا واقعا تو قرآن، بس ما رو قرآن و نهج بلاغه است و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام، به همین معناست یا نه؟ نه خیر، خیلی مفهوم وسیعی داره. از دیدگاه قرآن عمل به هر نوع کاری گفته میشه، حالا کاری که میگه به اون معنای عمل نگیرید، گفته میشه که در روح انسان اثر داره، چی با دست انجام بگیره، چی با چشم و گوش جوارحی باشه، چی جوانحی باشه، جوانحی یعنی قلبی، در برابر جوارح به کار میبرن، و چی تا حتی حالات و مقامات توحیدی و معنوی. مثال میزنیم، ببینید در همون حدیث معراج در اولش هستش، پیغمبر اکرم میفرماید در شب معراج، از معراج داخل پارانتز یک واقعی هستش برای پیغمبر اکرم ما اتفاق افتاده، قابل انکار نیست، یک بخشش قطعا جسمانی بوده، از سوره اسراء، سوره نجم، به خود سوره اسراء فهمیده میشه که پیغمبر جسمشو مثل طیر ارض و غیره خداوند برد تا الی المسجد اقصا، درسته؟ تا اونجا. بعدش آیا ادامهش هم رفتن پیغمبر به آسمان ها به معنای معراج روحی یا جسمانی مثل آپولو بره همینجوری تا آسمان ها، اونم با چی؟ با اسب، با اسب میشه با آسمان رفت، یکم که میری درسته؟ تمام که میشه از اینجا، بعدش هوا نمیشه، اونم جسم پیغمبر اونجا بره و بالا میخواد، میشه مگه اینجوری؟ منظور از آسمان چیه پس؟ تو قرآن یه آسمان داریم، همین آسمان، بله اینو قبول داریم، سمای دنیا گفته میشه تو قرآن، ولی از این بالاتر آسمان های شیشتایی دیگه که خدا اضافه کرده اون به این معناست؟ نه، اون به معنای اصلا این نیست. حالا ما فعلا داریم نظر بعضی از بزرگان رو میگیم، ولی در مورد همین سما از دیدگاه قرآن بعدها انشاءالله باید بحث بشه. بعد پس عروج منظور عروج معنویه. هر سیری که شما اینجا هم بشینید به یک سیر معنوی دست پیدا کنید، رفتید گویی به آسمان. آسمان یعنی مرتبه بالاتری رفتید، از اسم پرواز کردید، درسته؟ تو آسمان اول رفتید، آسمان اول که مادیه، آسمان دوم، سوم، چهارم، یعنی به مراتب خیلی بالای عرفانی که تا حتی مثلا عرض میکنم میگن که حضرت موسی علیه السلام را پیغمبر تو روایت داریم تو آسمان چهارم دید. یعنی پیغمبر مقام معنوی حضرت موسی علیه السلام چهارمه، به پنجم نمیتونه بره. جبرائیل میتونه به اعتبار اینکه ابزار پیغمبره به یه تایه جایی بره، تا اون بالاترم دیگه نمیتونه بره، که در روایت هستش لو دنوتو لحترقتو، اگر لو دنوتو انمولتن، اگر به اندازه بند انگشت بخوام بالاتر بیام، نزدیک تو بیام، از اینجا به بعد میسوزم، دیگه نیست میشم، تحمل اون مقام رو ندارم. خب این احادیثی که پیغمبر از اونجا به ارمغان آورده گفتگوهاشو بهش میگن احادیث معراج. و این احادیث سطحش با هم فرق میکنه، بعضیش مال آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، بعضی از اینها احادیث معراج به خاطر این فراوونه، احادیث معراج بخوایم جمع کنیم یه جلد کتاب میشه، مشاهدات پیغمبر اکرم. یک بخشش مربوط به اون خیلی بالا بالا هاست، این حدیث معراج معروفی هستش که اخلاقیه، عرفانیه، این معلومه مال مقامات خیلی پایین نیست. خب اونجا خدا از رسول، از خداوند میپرسه ایل اعمال افضل، کدوم یکی از اعمال افضل هستش؟ بعد خداوند جواب میده توکل و رضا. توکل یعنی خدا را آدم وکیل خودش بگیره، کارساز و کارگزار خودش بگیره، در این حال که کار میکنه کارساز او رو بدونه، درست؟ رضا به هرچی که خدا داده آدم خوشنود باشه، نه اینکه فقط صبر کنه، بالاتر از صبر رضا. صبر اینی که آدم داده خوشنود نیست، مجبور خودش نگر داشته، ولی رضا اینی که واقعا به هرچی خدا داده میگه تفا من همینی میخواستم، خوشنوده. خب اونجا میفهمد رضا را با توکل را از اعمال به شمار میاره. رضا و توکل ما با دست انجام میدیم، با پا، با چشم، با گوش انجام میدیم؟ نه، یه اعمال جوارحی نیست اصلا، درسته؟ یکی از تا حتی اخلاقیات، صفات اخلاقیه، میگن توکل تو کتابهای اخلاقی بحث نمیشه، تو کتابهای عرفان عملی بحث میشه، یکی از حالات معنوی هستش فراتر از اخلاقه. خب میخوام عرض کنم تو این حدیث وقتی نگاه میکنیم و امثال این از آیات میاریم، حالا از اینا فهمیده میشه گستره عمل از دیدگاه آیات و روایات چیه؟ هر چیزی که با روح انسان، با انسان سر کار داره، چی از طریق جسم باشه، چه از طریق جسم نباشه. پس دیدیمون ببینید عمل صالح میگن انجام بدیم، تو ذهن طرف میاد مسجد فقط بسازم، یه چیزی که چشم پرکن باشه، نه، ممکنه عمل صالح طرف انجام بده هیچ کس هم متوجه نشه، درست؟ آره، با دست و پا و چشم و گوش هم نباشه، فکر کردن، میخوام ببینیم خود فکر کردن یه عمل قلبی هستش، تازه از جهت قلبی بودنش خیلی قلبی قلبی هنوز نیست. فکر کردن از ذهن بازم استفاده آدم میکنه، درست؟ این یه نوع عمل قلبیه، عمل صالح میتونه باشه، عمل صالح نباشه، عمل به هر حال هستش. با این دید نگاه کنیم با آیات حالا اجازه بدید من بعضی هاشو بیارم. این کلیه. حالا تو بعضی از آیات ممکنه شما بگید که به این قید تصریح نشده، نیومده دقیقا که چی عمل صالح شامل اینجا هم میشه. ما میگیم خیلی آیات قرآن به خصوص آیات قرآن اطلاق دارن. اطلاق یعنی قیدی براش نیاورده. هر از هر آنچه که در روح شما اثر میذاره، ما تکسبون، ما یکسبون، درسته؟ ما کسبت انفسکم، هر چی که شما نفس شما اونا چیکار میکنه؟ کسب میکنه، انجام میده، نفس، روح. این اطلاق داره، نه اومده بگی که مثلا با دست باشه یا بدون دست باشه. از این اطلاقش که اومده قیدی براش مشخص نکرده، قید براش نگفته، ما متوجه میشیم تمامی آنچه را که انسان روحش جسمش باهاش سر و کار داره ها عمل گفته میشه. فراوان آیات شریفی در این رابطه. یه صلواتی خط بفرمایید. فراون دیگه آیات دیگه در این رابطه، مثلا اونایی که خیلی اطلاق هم نداره دقیقا هم فهمید، نگاه کنید سوره بقره آیه 225، اگه شما همین نرم افزار رو داشتید لفظ کسبه رو میزدید ریشهشو میرفتید مواردش حدود 67 مورد تو قرآن داریم، یکیش نگاه کنید بقره آیه 225، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو مؤاخذه نمیکنه به خاطر لغو یعنی عمل بیهوده در یمین یعنی در سوگند هاتون، به خاطر اینکه زیاد سو در سوگند یاد کردن بی خود سو، به خاطر این نیست علت اینکه خدا مؤاخذه میکنه. ممکنه یعنی شما اشتباهی یک حرفی زبونتون بیاد بگید به خاطر اون مؤاخذه عذاب خدا نمیکنه، ولیکن یؤاخذکم یعنی میخواد بگید اگر اشتباهی قسم خوردید اثری برای این خدا بار نمیکنه، ولیکن یؤاخذکم مؤاخذه میکنه عذاب میکنه به ما به خاطر در برابر ما کسبت قلوبکم آنچه که دل شما کسب کرده. کسبت، کسبت در حقیقت مترادف هستش تو قرآن با عمله، با عمل، کسب به معنای عمله، چون این اکثرش آدم یک کاری رو مخواد انجام بده چی بگیم تو زبان عربی؟ عمله یعنی انجام داد یا کسب کرد. حالا این بیشتر چون به نفع یا ضررشه از این جهت گفته شده، ولی اون فرایند عمله داره. به ما کسبت قلوبکم، فراوون دیگه، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. به این ما کسبتم هر چی که هر چی شما کسب کنید، خودتون کسب کنید به نفع، یعنی اعمال صالح بداری به نفع شماست. و علیها ما اکتسبت، فراوون هستش. این آیات نگاه کنید اونجا قلوبکم داشت ولی جاهای دیگه همین هم نداره، کلیه. ببینید کلی با اطلاق فرقش اینه، کلی لفظش اومده کل، جمیعا، کل، اجمعی، اینجوری. ولی اگه این لفظ هم تا حتی نیاد ولی قید نزنه، از همین قید نزدن ما کلیت رو میفهمیم. اطلاق یعنی قید نیاوردن. ممکنی کسی آقا کجا نوشته آقا شما در میارید اینا رو؟ لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لا یکلف، همین آیه سوره بقره 286 آشنا هستیم باهاش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب هر کس به اندازه وسعش خدا مکلف کرده، اند گنجایش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، لها میخوره به نفس، درسته؟ لها ما کسبت هر چی کسب کنه اعمال صالح یعنی انجام بده. کسبت با اکتسبت فرقش اینه، کسبت اون چیزی که به صورت فطری به نفع انسانه، اکتسبت با تکلف برای خودش جمع‌آوری کرده یعنی برخلاف فطرت بوده، به اعمال بد گفته میشه اکتسبت. کسبت به خاطر همین آقا کنید لها با لام آمده، یعنی به نفع طرف هستش، نفس هستش، ما کسبت اعمال خوبی که انجام میده، و علیها یعنی علیه خودشه، بر ضررشه، ما هر عملی که اکتسبت یعنی برخلاف فطرت انجام داده، کارهای بدی انجام داده. ببینید ما کسبت کلیه یعنی مطلقه، درست؟ شامل هر چی میشه. ما کسبت چی؟ کسبت نفس. ببینید از اینجا ما تعریف در آوردیم، هر چیزی که انسان با روح خودش در روح انسان اثر میذاره، با روح خودش انجام میده، چی اون؟ به اون عمل گفته میشه دور فورا اطلاق داره، خوب باشه یا بد باشه، از دست، پا، چشم، گوش، قلب استفاده بکنه یا نکنه، با روح انسان، با قلب انسان، قلب به اون معنای اولی که عرض کردیم، تأمل فکری استفاده بکنه تا حتی یا نکنه. آره. مثلا نگاه کنید آل عمران آیه 25، فکیف اذا جمعناکم لیوم لا ریب فیه، چطوری خواهید بود اون موقعی که همه را گرد میاریم، جمع میکنیم، لیوم لا ریب فیه، برای روزی که هیچ شک و تردید درش نیست، اونجا جمع میاریم، و وفیت، توفی یعنی کاملا دادن، وفا کاملا، به طور کامل آدم بدهیشو بده، یعنی توف، وفیت به طور کامل داده میشه، کل نفسین، به هر نفسی، به هر روحی، به هر شخصی، ما کسبت، هر چی که انجام داده کسبت، داخلش ضمیر هیه هست، ضمیرش برمیگرده به همین نفس. پس ما کسبت، ما اکتسبت، یعنی اینجا نگاه کنیم، یعنی ما عملت گفتیم، کسبه به معنای عمله شد، و این هم به معنای چی گرفت قرآن؟ اون چی که در روح انسان اثر میذاره، کوچکترین اثر بذاره، کوچکترین خاطره به ذهن آدم میاد، این میشه چی؟ عمل. درسته؟ حالا در برابر غیر اختیاری اگه باشه مؤاخذه نمیشیم، اگه اختیاری باشه میشه عمل، در روح انسان اثر میذاره، در قیامت همین تمثل و تجلی پیدا میکنه. خب این یک حالات مقامات معنوی و توحیدی را مرز کردیم، این شامل میشه. حالا یه صلواتی ختم بفرمایید، بحث بعدی انشاءالله. این فرمایش هم داشته باشید، من در خدمت هستم، ما اینجا با مسجد فرق میکنیم. بعضی جاها در ادامه این بحث نها کنید، اینم ارز کنید، و ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، کسبت براش نفس را نیاورده، ایدی را آورده، یعنی هر مصیبتی به شما میرسه به خاطر آن چیزی که به خاطر دستاورد شماست، آن چیزی که کسب کردید با دستهاتون. آخه ما همش که با دستمون کار انجام نمیدیم، درست؟ بعضی موقع با چشم انجام میدیم. این میخواد، این آیه میخواد بگه فقط به خاطر اعمال یدی شماست، دستی شماست، چشم شامل نمیشه؟ ببینید میگه چی؟ شورا آیه 30، و ما اصابکم من مصیبتن، هر مصیبت به شما برسه، فبه ما کسبت ایدی کن، به خاطر آن چیزی که دست شما اونو انجام داده. اینجا مفسرین فرمودن چرا دست فقط، به خاطر دست نیست که، بعضی موقع مصیبت به خاطر اینه، با پاش آدم عمل بدی انجام داده، با گوشش عمل بدی انجام داده، با چشمش، با قلبش. اینجا مفسرین فرمودن چون اکثرا انسان کارهاشو با دست انجام میده، ها، این یک تعبیر عرفی هستش برای اینکه دستاورد شما، همین ما میگیم دستاورد ما اینه، یعنی همش با دست آوردیم، ممکنه با فکر یه کاری کرده باشیم، ها، این یه تعبیر. پس چی میشه؟ عرف زبان عربی و فارسی هم تا حتی این هستش، میگیم دستاورد یعنی نه که فقط با دست آورده بشه، یعنی اون چی که انسان با دست، چشم، گوش، هر چیز دیگه. ما نمیتونه کسی بیاد اینجا اشکال به ما بکنه که شما گفتی ما کسبت کلن مطلقه، آیات دیگه اومده اونو معنا کرده، کسبت اومده گفته فقط دستا رو میگه. پس اون آیات رو با اینا معنا میکنیم، میگیم دستاورد فقط قرآن میگه، غیر دستاورد کار نداره. ما میگیم نه، اونو بر اطلاقش نگه دار، تمام روح انسان هر کاری انجام میده شامل میشه، بیا اینو معنا کن. این چیه معناش؟ مفسرین بزرگوار فرمودن که چی؟ کسبت ایدی کن، یعنی چی؟ انسان معمولا با دستش انجام میده، به خاطر اینه. و این یک نمونه مثالی هستش برای این جهت رو ذکر کردن. این بحث من به نظرم اگه بخوایم طول بدیم بیشتر از این لزومی هم نداره. بحث بعدی، بحث در مورد چی؟ حقیقت عمل. این دیگه تا اینجا بحث مفهومی بود، مثل واژه شناسی بود. واژه عمل رو می‌خواستیم در عرف قرآن هم بشناسیم. خب از اینجا یک بحث دقیق شروع میشه، بحث حقیقت عمل. پس تا اینجا بحث مفهوم عمل بود، واژه شناسی بود، حالا حقیقت عمل. با این بحثای قبلی که توضیح دادیم معلوم میشه. ببینید میگیم میخوام اول ذهن آماده کنیم بعد بریم سراغ قرآن. تو اصطلاح معمولی گفته میشیم چی؟ اینجا ما اعمالی رو انجام میدیم، نماز، روزه، غیره میخونیم. تو قیامت میدیم چیه؟ در برابر این اعمال اونجا بازخواست میشیم، یا ثواب یا عقاب به ما میدن. خب این اعمال که همینجا از بین رفت تموم شد. اولین اشکال ممکنه کسی ما اینجا بکنین، درسته؟ اینا یک وجود تدریجی متسرم داشتن. یعنی شما رکوع که بودی الله اکبرت رفت تموم شد، سجده که میری رکوع کن اون تموم شد. یک چیزی در طول زمان یک کاری انجام میگیره، خود کارم با دست پا چشم گوش انجام میگیره تمام میشه. این معنا نداره که اینو میگه ما همینو در قیامت در برابرش ثواب یا عقاب میدیم، به خصوص با توجه به بحث تجسم اعمال. چون ما معتقد هستیم دادگاه الهی تو قیامت به این صورت نیست. اگر چیزی اعتباری بود مثل دادگاه های خودمون تو این دنیا، ما یه کاری انجام دادیم، رفتیم مثلا مال یک کسی رو برداشتیم، دزدی کردیم، در برابر این میگیرن چیکار میکنن؟ زندان مثلا میندازن، مال پس میدی زندان هم میندازن. یه کار خلاف دیگه انجام داده، در برابر اون از اون سنف نیست اصلا، پاداش و یا عقابی که برای اون مشخص میشه از سنف اون کاری که من انجام دادم نیست. بعضیا برداشتشون از قیامت به این صورته. خیال میکنم ما کار خوب بعد اینجا انجام میدی، اونجا خدا دادگاه تشکیل میده، دونه دونه اون کار خوب که انجام داده بودی در برابر اون بگیری، این کاخ بهشت مالت، اون کار بد بگیری یالا دستتو میسوزنم به خاطر اون بد، درسته؟ اون کار خوب انجام داده، نماز چی رفت داره به کاخ مثلا، درسته؟ ما معتقد هستیم از آیات قرآن برداشت میشه، بعد تجسم اعمال بعدم باید مطرح بشه انشاءالله، که اعمال، لفظ تجسم هم اصطلاح قرآنی و روایی نیست، آیه حسن زاده عاملی هم بفرمودن تمثل باید بگیم. یعنی این عمل تجلی میکنه، ظهور پیدا میکنه، درسته، به شکل دیگه در میاد در قیامت، نه اینکه خدا چیز دیگه به ما بده. همین آیاتی که من خوندم میفرماید چی؟ هرچی کسب کردید به شما داده میشه، لا ظلم الیوم، امروز در روز قیامت دیگه ظلمی نیست. ظلم اونه که یه چیزی بگیر آدم چیز دیگه بده، کم و زیاد میشه. این اون که چیزی که انجام دادید و به شما بدیم، ظلمی پیش نمیاد. صلوات ختم بفرمایید. سوره یاسین چون بیشتر باش اونس دارید و داریم، این سوره نگاه کنید، اینجا علامه طباطبایی، من اوائل طلبگی میخوندم، اینه فرمودید صفحه 443 سوره عثمان طه آیه 54 سوره یاسین، فلیوم امروز روز قیامت، لا تظلم نفس شیئا، ظلم یعنی چی؟ جا به جا کردن چیزی، عدالت یعنی چیزی را به جا آدم مصرف کنه. بعضی جا ممکنه حقی یکی بیشتر باشه، حقی یکی کمتر باشه، استعدادها رو در نظر بگیریم، تبعیض پیش نیاد. لا تظلم نفس هیچ کس هیچ چیز شیئن، هیچ کس به اندازه هیچ یک ذره به هیچ کس ظلم نمیشه. جمله دوم نگاه کنید، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند جمله دوم دلیل بر جمله اوله، این تعلیل استدلاله. چرا میگی بلا تجزون الا ما کنتم تعملون، جز آن چه نه به ما کنتم تعملون ها. بعدم عرض میکنم تعبیر قرآنی خیلی جاها ما کنتم تعملون، آنچه که عمل میدادید به شما پاداش داده شده، خود عملتونو به شما دادید، ظلمی نکردید، اصلا اینجا چیزی دیگه ای ندادیم. لا تجزون، چرا ظلم نیست؟ زیرا لا تجزون، شما پاداش داده نمیشوید الا مگر ما آنچه که کنتم تعملون انجام میدادید، هرچی که انجام دادید. خب حالا اشکال بزرگتر شد، چطور؟ آنچه که ما انجام دادیم خیلیش یه چیز زمانی بود، در طول زمان از بین رفت، این چطور باقی مونده که خدا میگه این همونو بهتون میدیم؟ از اینجاست که یک بحث قشنگی در مورد حقیقت عمل از دیدگاه عقل قرآن احادیث هم همینو میگه شروع میشه. اون چی که در قیامت، پس ما عمل خوب دقت کنیم، عمل بل اصاله عمل نفسه، عمل روحه که با دست انجام میده. یعنی چی؟ یعنی موقع نماز انجام میدیم، نماز اصل و روحش انقیاده، تسلیم در برابر خداست. خب ما داریم با این رکوع و سجده و دلا و راست شدن و قید و اینا، با اذکارش با اعمالش اونو چیکار میکنیم؟ به نمایش در میاریم. خب اون چی که از نماز دستگیر ما میشه به صورت نقد، نمازو میخونیم، انقیادمون، تسلیممون، ایمانمون به خدا چی میشه؟ زیاد میشه. اون تو روح باقی هستش، درست؟ به صورت متراکم اینها جمع میشن، یواش یواش روحیه آدمو عوض میکنن. از صلات و معراج مؤمن، بعضی اینجا بانه میکنن معراج کار میکنن، معراج یعنی آسمان میبرن، معراج یعنی وسیله بالا برنده، معراج به پلکان میگن تو عربی. نماز مثل پله انسانو بالا میبره. یعنی خب یعنی یه نماز آدم انجام میده، بعضی موقع خودش متوجه نیست، یه جا از تکبر کم میاد، تکبر نمی کنه آدم، خب تواضع میکنه، اونجا در روح آدم به صورت نقد اثر میزانه. همون باقیه تو روح ما، باقی نیست مگه؟ ها همون میشه اون عمل ما. پس حقیقت عمل، روح عمل آن چیزی است که ما با روح خودمون، با نفس خودمون انجام میدیم. چی؟ از دست، پا، چشم، گوش استفاده کرده باشیم، چی؟ نکرده باشیم. این حقیقت عمله. و همین هستش که تو قیامت چی میشه؟ میاد. حالا آیا همینجا هست یا نیست؟ ما میخوام شواهد قرآنی بیاریم. بحث بعدی نگاه کنید، یه آیه شریفه، مواردی از این آیات فراوونه. یه آیه عرض میکنم، حالا سوره ای قرآن داری، سوره توبه هستش، قل اعملوا پیامبر اکرم میفرماید، خداوند پیامبر اکرم میفرماید قل اعملوا، عمل کنید. این بحث عمل، ف س یرى الله عملکم، خدا عمل شما را خواهد دید، یعنی میبینه اینجا به زودی. این سین مال آینده دور نیست، یعنی هر کاری کنید خدا عمل شما را میبینه. آیه 105 دو جای سوره توبه اومده، این آیه را من میگم، به قول اعملو فسیر الله عملکم و رسوله، و پیامبر خدا هم اون عمل رو میبینه. سه و المؤمنون هم عمل شما رو میبینن. دقت فرمایید. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، و شما برگردانده خواهید شد قطعا به طرف خدایی که عالم هستش، آگاه از آشکار و نهانه. فینبئکم بما کنتم تعملون، و هر چی که آگاه میکردید حقیقت عملشو شما رو به شما نشون خواهد داد. در مورد این آیه فکر کنید. خب نگاه کنید، و قل اعملوا فسیر الله عملا، اجازه بدید من از نو پاک کنم بنویسم. در مورد این آیه شریفه بحث لفظ عمل تو قرآن اومده، یکی از مواردی که اینجا اومده دقیقا معلوم میشه منظور حقیقت عمله چیه. اگر این آیه رو ممکنه سطحی معنا کنیم، خداوند به مؤمنین، به منافقین، مشرکین، حالا آیه قبلش رو نگاه کنیم، بله منافقین، بحث در مورد منافقین آیه یک نگاه کنید، بعضی ها فرمایید منافق هستند، بعد فرمایید که و قل اعملوا، اونا چه منافقان انجام میدادن عملشون. این آیه البته کلیه دیگه، و قل اعملوا درسته، ببینید آیه در جریانی اومده که مخاطبش، مخاطب اولش منافقین هم. ولی ما آیه رو بعضی موقع در میاریم مثل یه تابلو، مطلبش در مورد تمام انسان هاست، اونجا اومده در مورد منافقی. اینجا برداشتار بعضی موقع میتونیم از قرآن بکنیم، آیه رو تنهایی در میاریم بیرون، ازش استفاده عمومی میکنیم، چون قاعده کلی هستش در علم اصول فقه، و تو تفسیر ازش استفاده میکنیم. المورد لا یخصص الوارد، موردی که استفاده شده هیچ موقع یه قاعده کلی رو تخصیص نمیده. اون در این مورد اومده، ما میایم این مورد میکشیم بیرون به عنوان یه قاعده کلی. و قل اعملوا، تمام عمل کنید، خدا و رسول و مؤمنان عمل شما رو خواهند دید. آقایان منافقه، آقایان تمام انسان ها، خب میگیم هیچ چیز نشد به غیر از مؤمنین، کافرین و منافقین و هر کس هم باشه اعمال دیگران رو میبینه. اگر منظور از، میبینید اشکال داریم وارد میکنیم، بعضی ها گفتن منظور از عمل همین عمل ظاهریه، میگیم این نمیشه تو این آیه منظور باشه. چرا؟ چون اگر اونجوری بود منحصرا نمیگفت که، نمیفرمود خدا و پیغمبر و مؤمنون فقط از عمل شما خبردار میخواهند شد، همه خبردار میشه، درسته؟ پس منظور از این عمل، از اینجا استفاده میکنیم، ظاهر عمل نیست، بالاتر. ممکنه کسی بیاد بگه نتیجه عملتونه، از نتیجه عملتون این کارا که شما میکنید ممکنه مخفی کاری کنی کسایی با خبر نشن، ولی از نتیجه عملتون خدا و رسول و مؤمنون با خبر خواهند شد. خب بازم حرف، پس چی عمل ظاهری بگیم چی نتیجه اعمال بگیم؟ منافق و مشرک و کافر و مؤمن و مسلمان و غیره و خدا در این زمینه چی هست؟ یکی اند، آشکار میشه، همه میفهمن، درست شد؟ پس منظور از عمل اینجا ظاهر عمل نیست، حقیقت عمله. یعنی چی؟ این مطلب بمونه، توضیح میدیم. منظور از مؤمن رو نمیخوایم بگیم مؤمنون معمولی نیستن، اگر که اینجوری شد مشرکین و منافقین و کافرین رو بردیم بیرون، از مؤمنین هم افراد خاصی هستند که از حقایق اعمال ما خبرن. یعنی چی؟ یعنی شما، من یه کار خوب، بعد اینجا اومدیم نشستیم، میفرماید خدا از اون حقیقت، گفتیم نماز حقیقتش چیه؟ معراج، انقیاده، تسلیم در برابر خداست. همینجا نشستیم متوجه میشه شما امروز نماز خوندی یا نه، میلیمتری، نه اینکه نماز تو اونجا ببینه ها، تو خونه این دست پایینه، مشاهده برزخی ممکنه برای کسی پیش بیاد چیوی؟ ببینه نماز خوندنش، نه، همینجا نشسته از روحش میخونه، یه میلیمتری که قرار بود، مثلا مال ما یه میلیمتر، یه میلیمتری که قرار بود این معراج معنوی پیدا کنه، امروز ظهر رو خونده یا نخونده و اونقدر میفهمه، میفهمه دارای طهارت هست یا نیست. بزرگانی بودن پیش ائمه رفتن، ائمه فرمودن که برو غسل بکن، برای علمای اولیای الهی هم داریم اینو، داریم، فرمودن برو طهارت بکن بیا. تو مگه نمی، در روایت داریم، تو مگه نمیدونی در مجلس اهل بیت ظاهر شی اومدی، اینجا باید طهارت داشته باشی. یواشکی بهش فهمون، از کجا متوجه میشن اینو؟ سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون بالاترینش مثل ائمه، پایینترش تالی تلوه اهل بیت علیهم السلام، اینجور مؤمنا رو میگه، همه مؤمنا رو نمیگه، یک پایین ترین حد نصاب ایمان رو داشته باشه، ما میدونیم اینجوری نیستن. از اینجا متوجه میشین، از این مؤمنون ائمه علیهم السلام فرمودن، به خاطر همین دقت بفرمایید، صلواتی خط بفرمایید. بعد شما بعدم بیار فرمودن ایانا انا، خدا انا یعنی معنی مقصود، فرموده خدا فقط ما را گفته، اینجا منظور مؤمن، این فقطش یکم روش، یعنی مصداق بارزش ماییم، منظور مؤمنان خیلی برجستند، از همه برجسته تر معصومین علیه السلام را داره میگه. پس از اینجا متوجه میشیم این عملی که اینجا قرآن استعمال کرده در مورد چیه؟ حقیقت عمله، حقیقت بعدش هم نگاه فرمایید و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده، بعدن هم که به قیامت رفتی پیش خدای عالم غیب و شهادت، یعنی اونجا در محضر او قرار گرفتی، ظهور پیدا کرد، فینبئکم بما کنتم تعملون. ببین ما کنتم تعملون یعنی عمل شما، اون چیزی که انجام میدادید، به هر چیزی که انجام میدادید شما رو آگاه میکنه از اون. پس قیامت ظرف زمان چیه؟ ظهور عمله، آگاهی از عمله. پس ما قیامتمون همینجا با خودمونه، بهشت و جهنممون اینجا با خودمونه، نه اینکه مواد اولیه سازنده بهشت و جهنم، ها خود بهشت و جهنم. این اهمیت مسئله اینجوری روشن بیشتر میشه که ما یک کوچکترین کار انجام میدیم داریم بهشت خودمونو میسازیم، جهنم خودمونو میسازیم. تعارف نداره. فینبئکم، این تعبیر حضرت علامه طباطبایی هم فرموده این تعبیر در قرآن فراوانه، ینبئکم ینبئکم، یعنی نه اینکه چیزی جدیدی به شما میده، آگاه میکنه فقط. نبأ یعنی خبر، خبر مهم رو میگم، یعنی اونجا از این خبر مهم شما رو آگاه خواهد کرد، یه آگاهی اتفاق میفته. آیات دیگه شو بعدن میاریم. بله، ینبئکم که عرض کردم این آیاتش فراوانه دیگه، آوردنش نمی، خودتون میتونید نگاه کنید. من به نظرم همین مقدار. حالا یک توضیح دیگه هم عرض کنم اینجا. ببینید از اینجا یک بحث شریف قشنگی از روایات و همینطور جای بحث تفسیری میتونیم استنتاج کنیم. یکی از آیات شما فعلا آوردیم از قرآن، بحث حقیقت عمل که چیه. بعضی ها میتونن مؤمنین در همین دنیا شاهد باشن بر عمل. اصلا لفظ شهید، شهده، یشهدون، شهدا تو قرآن به این معناست. اون شهید که تو جبهه جنگ شهید میشه تو قرآن به معنای قتله میاد، با لفظ قتله ازش تعبیر میشه. مقتول فی سبیل الله، قتله فی سبیل الله. ولی لفظ شهید که تو قرآن میاد به معنای شاهد بر عمله، شاهد بر عمل. کدوم عمل؟ حقیقت عمل. یعنی پس از اینجا میشه فهمید مؤمنون هم میتونن به این مقام شهادت راه پیدا کنن و رسول الله و ائمه علیهم السلام این مقام رو داشتن. این یه مقام جایگاهش عرض میکنیم، آیات دیگه میاریم معلوم میشه این بحث شهادت من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اون شهدا هم به همین معناست. و موارد شهید رو میتونیم حالا بعدم میاریم انشاءالله. بحث شهادت بر اعمال. خب از اینجا متوجه میشیم این، پس میت نتیجه گیری میکنیم این بحث، این اعمال ما اون چیزیست که ما با روحمون کسب میکنیم، روحمونو فربه میکنیم، میسازیم. انسان اصلش روحش دیگه، چی از ذهن، دست، پا، چشم، گوش کمک بگیریم چی نگیریم، هر چی که در روح ما بد خوب اثر میذاره اونو قرآن بهش میگه عمل. و این حالا اینو اصلا عمل همینه، از اینجا معلوم میشه کتاب عمل یعنی چی، یعنی اعمالتون که کتاب نوشته میشه. اینم بحثی بعدم میاریم. شهادت بر عمل یعنی این عمل رو میبینن، اون اثراتش رو در روح انسان میبینن. تجسم اعمال در قیامت همین تمثل پیدا میکنه. اینجا یه حالتی است در روح ما، اونجا به صورت دیگه در میاد، صورتش عوض میشه نه حقیقتش. مثال میزنیم، ببینید آیا وقتی که جبرائیل برای حضرت مریم سلام الله علیها خودش نشون داد تبدیل شد به جسم، مثلا اون عقل روحه، یک پارچه روحه، شبه هم داحت نیست. خب آیا وقتی حضرت مریم رو دید فتمثل لها بشرا سویا، مثل یک آدم مرد جلوی حضرت آدم حضرت مریم وایستاد، حضرت مریم اول خیال کرد این آدمه، بعد گفت نه من جبرئیل هستم. یعنی اینجا ببینید قرآن تعبیر میکنه تمثل با سه نقطه، نه اینکه جبرئیل به صورت پوسته جسمی در اومد یا شبح شد، نه به چشم این به این صورت دیده شد. آها، این عمل ما هم تو آخرت ببینید همینجا دو تا صورت داره، یه صورتی داره، صورتی که یه حالات نفسانی متراکم شده در روح ما اثر گذاشته، روح ما رو میسازه که ما ازش نفس حالت نفسانی میگیم، مثلا روحمون رو میسازه. یه صورت دیگه همینجا داره، ممکنه یک مؤمن برجسته ای، یک عارفی، یکی از اولیاء خدا همون صورتش هم همینجا ببینه. تو قیامت برای افراد معمولی این صورت ازش پرده برداری میشه. تو قیامت، قیامت ظرف ظهور عمله، نه ببینید نه اینکه عمل چیزی جدیدی به وجود میاد، چون تو قرآن قرآن گفت فرمود فینبئکم بما، هرچی عمل میده اونو ما ازشون برای آگاه میکنیم، شما رو پرده برداری میکنیم. آیات دیگهش میاریم بعدا. پس این به نظرم فعلا برای این جلسه کافیه، حالا شما برای جلسه آینده اولا زیر این آیه رو تو المیزان نگاه کنید حتما. یکی یه سوال من میپرسم، یه آیه دیگه شبیه این هستش، این آیه 150 بود، آیه 94 هم نگاه کنید، تفاوت آیه 94 با این آیه رو، چرا اونجا گفته سیر الله عملکم و رسوله، این همه نگاه کنید سیر الله، ف مهم نیست خیلی، سیر الله عملکم و رسوله ثم تردون، اون ثم آورده اینجا، تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا بل مؤمنون نه آورده، اینجا آورده. اینو نگاه کنید، از المیزانم نگاه کنید و بحث‌های زیر این مطالبی که عرض کردم. حالا من جلسه آینده انشالله در خدمت هستم. آره، خدای به حق محمد و آل محمد ما را توفیق بده انشالله در طول عمر خودمون تمام اعمال ظاهری، اعمال قلبی، جوارحی و جوانحی، تمام خطورات ذهنی ما همش انشالله برای رضای تو باشه و عمل صالح انجام بدیم و مجسمه صالحان، کسانی که عمل صالح داشتند، از اونها قرار بگیریم. خدایا به حق محمد و آل محمد آخرین لحظات زندگی ما را با ولایت محمد و آل محمد محشور بدار، با حب و عنایت محمد، ولایت و تولی محمد و آل محمد در تمام مراحل زندگی ما را محشور بفرما، در ظهور امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، با فرج اون بزرگوار تمامی مشکلات مؤمنین و مؤمنات، مسلمین مستضعفین برطرف بفرما، نظر عین الله الناظره را به مملکت ما تشیع، کیان تشیع، مراجع تعلیم، رهبر معظم انقلاب و تمام گرفتاری های شیعیان به خصوص این جمع معطوف بدار، اموات ما و شهدا، امام الشهدا را با ارواح مقدس رسول الله صلوات الله علیه و ائمه طاهرین محشور بفرما. سلامات خدا بفرما.